بسم الله الرحمن الرحیم. ما گرچه بحثمون ادامه مباحثی است که در سال گذشته داشته ایم و پیشنهاد بنده هم این هست که بزرگوارانی که تشریف نداشتن فایل های صوتی جلسات سال قبل رو بشنوند، حالا هم سی دی رو میتونن از مدرسه بگیرن، هم فایل های ادیت شدهش در اینترنت هست. اگر سید محمد خردمند رو سرچ بفرمایید، عنوان این بحث رو در سایت میبینید و میتونید از اونجا هم دانلود بفرمایید. اما اگر شما اون فایل ها رو هم نشنیده باشید، با مقدمه‌ای که الان من خدمتتون عرض می‌کنم در جریان بحث قرار می‌گیرید. ما بنامون بوده است که امسال مهارت‌هایی رو به مهارت‌هایی که سال پیش گفتیم بیفزاییم. بنابراین مادرانی که مقدمه رو خوب دقت بکنن می‌توانن وارد به کار بردن مهارت‌ها بشن. حالا بعداً که به تدریج اون فایل‌ها رو شنیدید، مهارت‌های بهتری رو و بیشتری رو می‌توانید استفاده بکنید و البته مقدماتی رو هم که سال پیش طی کردیم می‌تونید مبسوط بشنوید. ما در سال پیش تمرکزی داشتیم بر بحث افکار منفی. عنوان رو دقت فرمودید دیگه، نمیخوایم بگیم الان شما اگر گرفتاری یا مشکلی دارید حتما بحث به کارتون میاد، با فرض اینکه کسانی هستند که مشکل خاصی ندارند انشاءالله، ما ارتقاء سطح سلامت مد نظرمونه. یکی از مسیرها مسیریست که ما با استفاده از یکی از رویکردهای علمی روانشناختی روز داریم با همدیگه گفتگو میکنیم. کاری که کردیم، اومدیم ابتدا افکار منفی رو شناسایی کردیم و دسته‌بندی کردیم. گفتیم یه بخشی از فکرهای منفی. فکرهای منفی مثل چی؟ فکرهای منفی را گفتیم بخشیش افسردگی می آورد، بخشیش اضطراب. کدوم فکرها عمدتاً افسردگی رو به همراه داره؟ فکرهای منفی که چه ویژگی داشته باشه؟ احسنت، معطوف به گذشته باشه. و افکار منفی که مربوط به آینده باشه، اینها با خودش اضطراب می آورد. اومدیم دستبندی کردیم، راجع به پرخاشگری و خشم هم یه اشاراتی کردیم ولی مبسوط صحبت نکردیم. و بعد گفتیم حالا ما باید یه افکاری رو که اذیتمون میکنه فراگیره، گفتیم افکار منفی غالب. نه که الان من یه فکری به ذهنم رسید حتما اینو باید الان به چالش بکشم، نه، بعضی از فکرها هست با من همراه هفته ها گاهی سال ها. بعضی از ما هستیم یه فکری رو از شب نامزدیمون با خودمون داریم حمل میکنیم. اگه کسی جلومون نیسته تا دم تقدیم کردن جان به قابض الارواح اینو با خودمون میبریم. یه فکر منفیه همراه ماست. بعضی روزا حالمون خوب میشه، دوباره این خانومو که میبینیم، دوباره اون ساختمونو که میبینیم، دوباره این جمله رو که از همسرمون میشنویم، میریم تو اون آب و هوا. اینا میشه افکار منفی غالب. ما با غالب ها بیشتر کار داریم چون اونها بیشتر زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. ما باید این افکار منفی را اعتبار سنجی کنیم. در واقع تعبیری که به کار بردیم، گفتیم که ما نمیخوایم بگیم این فکرها هیچ واقعیتی نداره. بالاخره شما ممکنه برای بعضیاش، خوب دقت کنید، نه برای همش و نه همه استدلال هامون، نه، ممکنه برای بعضی از اونها شواهدی داشته باشیم. من راجع به فرزندم یک فکر منفی دارم، خدای ناکرده مثلا تو ذهن من مادر این است که این فرزند من فرزند موفقی نمیشه. شواهدی دارم، بله مثلا تو جمع خانوما که نشسته بودیم بقیه مادرای دوستای بچه هم گفتن نه به ما نامه ندادن برای این موضوع بیای مدرسه، خب تا حالا به من دوتا نامه دادن. برای ورودش به مقطع بعدی از من تعهد گرفتن، مثلا از اینا تعهد نگرفتن. یا یک معلم راهنمایی یا یک معلمی برگشت گفتش که خانم این اتفاق برای همه بچه ها افتاد ولی واکنش بچه شما خیلی مثلا تو ذوق میزد. من هی شواهد جمع میکنم. ما نمیخوایم بگیم فکرهای منفی شواهد نداره، اما کسانی که در تسخیر این فکرها قرار میگیرند یه ویژگی هایی دارند. بعضی های دیگه ممکنه اون ویژگی ها رو نداشته باشن. این از اونایی که یادداشت بکنید. ویژگی اول کسانی که بر اثر این شواهد برنامه و نظام زندگیشون تحت تأثیر قرار میگیره، به هم میریزند، اینه که اینها تمرکز بیشتری بر این اطلاعات دارن. در طول زمانی که بچه من در دبستان بوده 7 مرتبه، 10 مرتبه، 15 مرتبه گاهی من با معلم راهنماش گفتگو کردم، یا سر پایی گفتگو کردم یا جلسه ای بوده، این همه تعریف کرده، نقطه های مثبت گفته. 2 تا از معلمای کلاس 2 تا جمله گفتن که خیلی دلچسب نبوده یا حتی منفی بوده. ذهن متمرکز همین 2 تاست. مادر شوهر من از روز اول همین جوری برای من یا سکه میداد یا سرویس میداد یا کادو میداد. 1 سال که برادرش مریض بود و درگیر او بود یادش رفت، و اتفاقا همون سال به جاری منو یادش نرفت که کادو بده. این تو ذهن من پر رنگ میشه، تمرکز میکنم. خدا لطف کرده همه جای خونمون ترتمیزه، حالا یه جایشو بچه ها با خودکار رو دیوار کشیدن. گوشه پذیرایی، اتفاقا هم پذیرایی، البته میخوام بگم شواهدمون پرت و پلا گاهی نیست، گوشه پذیرایی تبله کرده، میرم میام. این خونه که دیگه خونه نمیشه، آبرومون رفت، الان پس فردا دوستای همکلاسی قدیم هم مهمونه، نوبت منه. چرا؟ تنش، استراب، نگرانی، تمرکز کردم. ویژگی دومشونه که اغراق میکنن، مثل همین تعبیری که گفتم، آبروتون رفت اون گوشه تبله کرده. یه مثالی رو سال پیش زدم، امیدوارم بعضیا یادشون باشه، اشاره میکنم اونایی که یادشونه بقیهشو بگن. گفتم یک پسری آمد گفت هیچ کس در کلاس منو دوست نداره. یادتونه بقیهشو چی شد؟ یعنی این تمرکزه باعث اغراق شده بود. ما که خانواده موفقی نیستیم، تعبیر موفقیت رو پارسال یادمه که راجبش صحبت کردیم، تو بحثای امسالمون هم هست، تعریفت از موفقیت چیه؟ تعریف نکرده. ما که موفق نیستیم، برچسب میزنه رد میشه. گفتیم رویکرد ما از شناخت درمانی بهره میگیره. در شناخت درمانی مثبت اندیشی نمیخوایم بکنیم، یعنی نمیخوایم به شما یه احساس خوبی بدیم، در اون احساس خوبتون مثلا غرق بشید، بعد بگید خب ما از واقعیت فاصله گرفتیم، بعد گاهی اوقات خودتونم سرزنش کنید که نه واقعیت زندگی این نیست. نه، ما بخوایم ببینیم واقعا ما آدم بیچاره هستیم، واقعا آبرومون رفت، واقعا این نشانه ها نشانه ی عدم سعادتمندی یک بچه میشه، واقعا این 4 تا رفتار از همسر من نشانه ی عدم موفقیت من در ازدواجه، واقعا اگر من نتوانستم در فلان مقطع تحصیلی اون مدرک یا اون موقعیت رو پیدا بکنم، این نشانه نشانه این است که من از همه جا موندم. دنبال واقعیتی. یه عده‌ای هستن آدم‌هایی که ویژگی‌های مانیک دارن، اینا بیش از حد مثبت اندیشن، یا برخی از گروه‌های دیگه. ما دنبال مثبت اندیشی‌های بی پشتوانه نیستیم، ولی این جمله مهمه، ولی واقعیت آن است که تفکر واقع بینانه میتواند همراه با مثبت اندیشی باشه. یعنی واقعیت زندگی این نیست، من محدود میبینم، من ناقص تحلیل میکنم، من اغراق‌آمیز توصیف میکنم. واقعیت زندگی این نیست. یه تجربه ای رو حالا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی به هر حال به عنوان تذکر بودنش احتمالاً اکثرمون داریم. در زمانی که بچه ما مثلا گوشش درد میکنه و ما خیلی به هم ریخته ایم و ناچار به یک اورژانسی مراجعه میکنیم، وقتی دیگران رو میبینیم احساس میکنیم مثلا ما بی خودی اومدیم. گاهی اوقات اگه این تذکری باشه به فطرت ما، این مشکل باعث میشه ما خدا رو شکر کنیم که الحمدلله بچه من فقط گوشش درد میکنه. اگه از راهمون به برخی از این بیمارستانهای تخصصی کودکان بخوره، ما شاکرتر میشویم. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، احتمال این که مثبت اندیش بشویم هم وجود داره، ولی مطلق نمیخوایم بگیم. بخونید خودتون. باید کمک کنندگان شناختی باشه. یا درمانگران. ما در این رویکردی که داریم با شما گفتگو میکنیم چیکار میکنیم؟ گاهی اوقات بر اساس اطلاعات منحصر به فرد شما، حتی بر اساس طبقه بندی های شخصی شما، حتی با توجه به سویمندی هایی که ذهن شما داره، با وجود اینها فکر میکنیم این روش ها به ما کمک میکنه. همین مهارت هایی که میخوایم راجبش گفتگو بکنیم و بخشیشو قبلا گفتگو کردیم، این مهارت ها به ما کمک بکنه که ما آرامش را به زندگیمون بیش از پیش دعوت کنیم. اگر خاطرتون باشه عرض کردم ما الان می توانیم بعد از این به عنوان کمک کننده به افکار غلط شوهر و فرزند، گاهی مادر گاهی خواهر، نقش آفرینی کنیم. ولی گام اولش این است که اول تکلیف خودتون با خودتون معلوم باشه. یعنی شما باید بخشی از اینها رو اول در خودتون پیاده کرده باشید تا بتونید گامهایی رو برای دیگران بردارید. خصوصا برای فرزندان کودک یا نوجوانتون، بیش از این که نیاز باشه شما به عنوان یک مدرس بحث بنشینید، باید به عنوان یک الگو عمل کنید. چالش ها راهی برای آزمودن اعتبار یک فکر منفیه. ما میخوایم فکرها رو به چالش بکشیم. اگه یه فکر منفی اینقدر معتبره و اینقدر مهمه که من 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 25 ساله، گاهی اوقات خاله جونتون یا عمه خانومتون مثلا 50 ساله با این فکر منفی داره زندگی میکنه، خب باید تاب بیاره دیگه. ما میخوایم به چالشش بکشیم، میخوایم بگیم واقعا از این مدل مکانیزم های ما میتونه رد بشه، یا وسطش برمیگردی میگی شما نفس در جای گرم در میاد، برمیگردی میگی شما نتونستی درک بکنی، اینو میگی، یا نه واقعا پاسخ داری برای برخی از این چالش ها. البته ما وقتی که به کسانی میخوایم کمک بکنیم باید حواسمون باشه اگر خیلی مستقیم حمله بکنیم ممکنه که اونها احساس بدی پیدا کنن نسبت به این افکاری که دارند. یعنی طرف یهو نباید احساس کنه که خودشان باید ملامت کنه به خاطر این فکر، نه، یک همراهی گام به گامه. ما سال قبل دو تا گام مهم رو توصیف کردیم. گام اولش این بود که باید فکر را از احساس تفکیک کرد. یعنی چی؟ یه مثال بزنید در تفکیک فکر و احساس. فکرم این است که بچه‌م مثلا استعداد خوبی نداره، احساسی که میاد ترس. گاهی اوقات ما احساسمون رو میگیم به جای فکر. مثلا چی میگیم؟ یه نمونه دیگه، یه احساسی رو به مدل فکر کردن تو بگید. خب میتونه فکر باشه، یک احساس را به زبان فکر بگید. میشه یه مثال احساس فیزیولوژیکی بود، یه خورده بهتر بگید، یک احساسی رو بگید که حالا لزوماً گرسنگی و تشنگی نباشه. خب بگین جملهش مهمه. خب اون فکر و احساس رو تفکیک کردیم، من میخوام یه تفکیک نشده شو بگیم. آها، فکر میکنم که مرا دوست ندارن، این احساسش چی میشه؟ احساس ها رو یه خورده بشمارید، احساس خوشبختی، احساس خشم، ترس، تنفر، احساس سرشکستگی، احساس شادی، احساس نگرانی، احساس قدرت. اینا احساس هایی است که باید منفک بشه از فکر. گاهی اوقات بچه من میگه مامان من فکر میکنم که دوست داشتنی نیستم. وقت چه احساسی داری از این فکرت؟ بچه های ما باید بتونن احساساشون رو توصیف کنن، زود در موقعیت ارشاد و نصیحت قرار نگیرین. اونهایی که بحث لذت گفتگو با پسرم رو نشنیده اند، اون رو هم میتونن فایل هاشو تهیه بکنن، که در مجموعه مهارت هایی گفتیم ما نمیگیم نصیحت نکنین، راهنمایی نکنین، گفتیم همیشه همه جا. این درست نیست، این غلطه. من در بسیاری از مواقع باید اجازه بدم همسرم حالا که فکرشو بیان کرد احساسش هم نسبت به این موضوع بگه. تا اولین جمله رو گفت من با او تقابل ایجاد نکنم. بروز احساس میتواند به او آرامش بده. گاهی اصلا من احساسش رو نشناختم و دارم راجع به فکرش صحبت میکنم. او فکر میکنه این رفتار پدر من رفتار تحقیرآمیزی است ممکنه اون رفتار رو درست توصیف بکنه ولی احساسی که ازش برخواسته رو غلط بگه. من میتونم راجع به احساسش باهاش صحبت کنم، بگم من فکر میکنم این احساس متناسب با اون فکر نیست. تو بحثای سال پیشونو مفصل گفتیم، مراجعه بفرمایید. کار دیگری که گفتیم بررسی تعریفات شناختی بود. چند تا تعریف شناختی رو بیان کردیم؟ یازده دوازده تاش تون برگه ای بود که خدمتتون دادن، بقیهش هم اینجا من اشاره کردم. ما حدود 17 تا تعریف شناختی داریم. تعریف شناختی یعنی چی؟ نه، یه تعریفی بگید که به کل تعریف های شناختی بخوره، که اونایی هم که سال پیش نبودن الان احساس بدی پیدا نکنن، بگن اینا دارن خودشون بحثو میگن میرن جلو. یه خود جامعه تر از اونه. تعریفات شناختی مدل‌هایی از فکر کردن است که ما را به خطا می اندازد. ذهن یه ویژگی‌هایی رو پیدا می‌کنه به یه معنایی. ببینید اگر مسیر این رودخانه به این شکل طراحی بشه به زمین میرسه، به اون زمین مورد نظر. تحریفات شناختی راه‌های دیگری هستند که این آب را یا به سرمنزل مقصود نمی‌رسونند یا کلیشو در بین راه هدر می‌دهند. تحریفات شناختی در علم مطالعه شده، بررسی شده. یکی دوتاشو بگید. تعمیم افراطی، احسنت. یعنی من از دوتا واقعه یک نتیجه گیریه کلی میکنم، به شکل افراط گونه‌ای تعمیم میدهم. نمونه دیگر، تفکر دو قطبی، سیاه و سفید نگاه کردن. بعضیا هستن مثلا میگه نه دیگه، من این خانواده ی همسر رو تو ذهنم خط زدم، یعنی دیگه هیچی خوبی نداشت. من اصلا نمیتونم بگم یا آدمی هم خوبی هایی دارد هم ممکنه اشتباه هایی داشته باشه. نه دیگه، یا خط میزنم و در مقابل، حالا کسی که سیاه و سفید نگاه میکنه، دیگه هیچ خطایی رو اجازه نمیده به خانواده خودش بگن، چون اینجا سفیدی مطلقه، اونجا سیاهی مطلقه. بچه من یا رتبهش این میشه، مدرکش این میشه، خونش این میشه، یا زندگی رو باخته. سالها من منتظرم، اوناییتون که یه خورده پا به سن گذاشتین، اینا اگر حالا خانوما پا به سن بذارن، حالا اگر اونایی که پا به سن گذاشتن اینو بهتر درک میکنن، که گاهی اوقات من میگم مثلا اون دختر خانم این به درد پسر من میخوره، بعد هی طراحی میکنم میبینم نه، از اون طرف جواب مثبت نمیاد. اگر سیاه و سفید بیاندیشم، گاهی اوقات اینجوری فکر میکنم، به همسرم میگم ببین هر کاری میشه باید کرد تا با این خانواده وصلت کنیم، و الا من برای حمید آینده ای نمیبینم. آخرش هم معلوم نیست واقعا این زندگی به نفع حمید شما باشه، ولی من سیاه و سفید نگاه میکنم. دیگه همسر من بنده خدا چی بگه؟ اگر ممانعت بکنه میبینه من مضطرب شدم. ببینید این تحریف های شناختی چه میکنه با من؟ من مضطرب شدم، من به هم ریخت. میگه خیلی خوب خانم، باشه فردای زنگ میزنم. از این تحریفات شناختی اگر در واقع یه وقت بخواید مطالعه بیشتری هم بکنید، تو کتاب‌های مختلف هست، ولی معمولاً تو کتاب‌های تخصصی شناخت درمانی شما میتونید اینا رو فهرستش رو پیدا کنید، حالا یه وقت سرچ هم بکنید، ولی اینا را در طی بحثمون ما گاهگاهی بهش اشاره میکنیم. مهارت‌های چالش با افکاری که سال پیش گفتیم، یک این بود که آیا این فکرها ناشی از موقعیت یا زمان خاصی هستند یا نه. پس الان یکی از بزرگوارانی که سال پیش نبودند لطفاً این سوالو جواب بدن که ما ببینیم آیا گفتارمون در واقع روشن بوده یا نه. سوالمون این است که چالش با افکار یعنی چه؟ خب چالش با فکرهای غالب منفی، اون توضیحی که شما دادین به اون فکرهای غالب منفی میخوره. بله، یعنی من با این فکر باید جوری رفتار کنم که این فکر با کمک این مهارت‌ها تعدیل شود، گاهی هم حذف بشه. اصلا ما یه جمله مهم می گفتیم که ما با احساسها درگیر نمی شویم، چون احساسا ناشی از افکاره. شما نمیتونی بگی لطفاً مثلا این حست را تغییر بده، وقتی اون فکر هست این حس تغییر نمیکنه. پس هر چقدر بتوانید کاری کنید که این فکر کمرنگ بشه. گاهی اوقات شما باید روی این فکر اول یه خط بندازید، مثل شیشه‌ای که روش خط میندازید. اول ممکنه نتونید با این شیشه رو در رو بشید خیلی جدی، اول باید روش خط بندازید. در واقع تو مهارت دوم گفتیم دیگر واقعیت‌های ممکن چیه؟ یک احتمال این است که شما را دوست ندارن و جاریتون رو دوست دارن. دیگر واقعیت‌های ممکن چیه؟ دیگر واقعیت ممکن میتواند این باشه که هیچ کدومتون رو دوست ندارن. میتونه این باشه که آره مثلا الان توی این موقعیت گرفتار بودن، الان فکر کردن که اگه به اون توجه کنن اون مثلا افسردگی بعد از زایمانش برطرف می شود یا بهتر می شود. اینجا فکر کردن برای فرزند شما کادوی سنگین تری آوردن، اونجا برای اون کادو نبردن، حالا جبران. دیگر واقعیت های ممکن تخیل نیست. خوب دقت کنید، من نمیخوام یه تخیلاتی رو بگم نه، برای اونها هم می شود شواهدی آورد. اینم یه مهارته که سال پیش راجبش گفتگو کردیم. مهارت سوم طراحی جدول سود و زیانه. یعنی الان بالاخره این اقدامی که در فکر من جدی شده، این واقعا تو تحلیل سود و زیان کدام سمتش میچربه؟ توی بحثا شاید به این باز امثال یه اشاره بکنیم. 4 استفاده از پیکان رو به پایین و محاسبه متوالی احتمالات برای ارزیابی سرانجام کار. اینجوری طرح میکنیم این رو که خب حالا الان این به قول شما این فکر ناراحتی و نگرانی راجع به فرزند وجود داره، خب حالا بعدشو بگو، پیکان رو به پایین، بگو گام بعدیش چیه، چه اتفاقی میفته. مثلا میگه که مثلا من فکر میکنم اینجوری تو زندگی شکست بخوره. میگه خب یعنی شکست بخوره، خب یعنی چی بشه؟ هی بررسی میکنیم. گاهی اوقات شما میبینید آخرش چیز فاجعه آمیزی نیست. ببینید میشه اصطلاحات کلی گفته، میتونه یه مادری بگه من برای زندگی دخترم نگرانم، ولی گام به گام که بریم جلو ببینیم مثلا تای نگرانیش اینه که مثلا ترم پاس نکنه درساشو همه رو. بچه ها میگه خب حالا پاس نکنه، حالا چی میشه؟ میگه خب یک ترم عقب میفته. میگه حالا یه ترم عقب افتاد چی میشه؟ آیا هر مهارتی برای هر فکری کارایی داره؟ نه، بعضی از مهارت ها راجع بعضی از فکرها کار نمیکنه، باید مهارت دیگری رو استفاده کرد. گفتیم حدود 70 تا مهارت تو این جنس وجود داره. بنابراین الان ما دستمون پره برای مهارت ها، ولی شما از هر کدام از این مهارت ها در یک نقطه می توانید استفاده کنید. وقتی من مهارت پنجم رو که پایان جلسه سال پیش توضیح دادیم امروز خود مبسوطتر برای شما طرح بکنم، این مهارت های قبلی رو هم می تونید یه خورده تو ذهنتون منظمتر و روشنتر کنید. یه لحظه اجازه بدین. یکی از موضوعاتی هم که طرح شد به عنوان یکی از جلوه‌های برخورد با فکر این بود که به جای اینکه ما در بعضی از موارد فکر رو به چالش بکشیم، بیایم تغییر در رفتار بدیم. یعنی یکی از رویکردهایی که در واقع فکر آسیب میبینه، فکر رو میشود درش تغییر داد، ولی کار با فکر نیست، من رفتار را تغییر میدهم. یه مثال میتونید بزنید؟ من یه فکری دارم، فکرمو کاری ندارم، ولی در رفتارم تغییر میدم، میبینم مثل اینکه زندگی عوض شد، آرامشه یه خورده برگشت. فکر خشمگینانه وجود دارد، من رفتارهایی انجام میدم که اون فکره رو کنترل کنم، مدیریت کنم. مثال دیگه، و بعدش هم اتفاقا شواهد نشون میده که اون فکره ایراد داشته، پس من یه گام عملی برمیدارم. یه مثال خوب دیگه هم بزنید. بله، که البته روایت هم هست که اگر حلیم نبودید فتحلم، خودت را به حلم بزن. یعنی گاهی اوقات شما بخوای بری اون فکر را و اون احساس را روش کار بکنی، نه، تو در عمل رفتار آدم‌های صبور را پیشه بگیر، این بر اون احساس‌های درونی تو و فکر تو هم مؤثر واقع میشه. فن تعریف اصطلاحات می شود فن پنجم بیان شده در سال گذشته، فن اولی که امسال می خواهم یه خورده راجبش گفتگو بکنیم، تا اگر توضیحمون مختصر بوده در سال گذشته، این یه خورده مبسوط‌تر باشه و به عنوان یه مهارت انشالله بیشتر استفاده بشه. سوالی داشتن بزرگوار بفرمایید. فکر میکنم هیچ کدوم اینا اون نیست. ما در هیچ کدوم از مهارت ها نمیگیم هیچ چی مهم نیست. بله، تو توضیحات من بود کدومی که مادرام میتونن پاسخشون رو بدن؟ میفرمایند که کدام یکی از این مهارت‌هایی که الان مثلا بیان شد، 4، 2، 3، کدام یکی از اینا میتواند این فکرهایی رو که منفی نسبت به دیگران مدیریت کنه و اداره کنه؟ بله، هر کدام از افکار به نوعی با چالش‌ها میشه اصلاحش کرد. هر کدام از این مهارت‌ها بخشی از این افکار رو قرار مدیریت کنه. نمیتونیم بگیم این مدل حتما راجع به این فرد و این فکرش اثر میکنه. ممکنه راجع بغل دستی شما اگر من از مهارت پیکان رو به پایین استفاده بکنم به نتیجه برسیم، ولی ممکن راجع به شما از این مهارت استفاده نشه. این بحثا اگر درباره کسانی جدی بود، پیشنهاد مشاوره های اختصاصی میدیم مراجعه بکنند، مشکلشون رو طرح بکنند، مسیرهای علمیشو طی کنند. ولی به صورت عمومی فعلا شما باید اینا رو دریافت کنید، برگه های تمرینی که هر جلسه خدمتتون داده میشود رو کامل کنید، تا جلسه بعد بتوانید یک کمی پیشرفت کنید و مجموعه این مهارت ها، هر تعداد مهارتی که تونستیم بگیم، مجموعه این مهارت ها بخشی از فکرهای منفی ما را به چالش می کشد، یک، بخشی از اونها را منتفی می کند انشاءالله، دو، و سوم این است که مدل های جدید فکر کردن بر من غالب می شه. یعنی من اون مثالی که زدم آب رودخانه رو که در بین راه از مسیرهای غلط میره، من با 2-3 تا مهارت این ورشو میگیرم، با 2-3 تا مهارت این ورشو میگیرم، گویی من اصلا یه جوری به زندگی نگاه میکنم که به اون نقطه های چالشی نزدیک نمیشوم. یعنی هنر این است که پیشگیرانه راجب بچه هاتون پیش برید. بچه شما که در سن 6 سالگی یا 7 سالگی در ابتدای ورود به مدرسه یا در ابتدای تعاملات اجتماعیش به واسطه یک اتفاق خودش، خانوادش یا برادرش یا خواهرش رو برچسب منفی جدی میزنه، من اگر اینا رو توجه داشته باشم میتونم اونجا چالش با فکر او ایجاد کنم، میتونم بگم یعنی فکر میکنی که میشه با این رفتار کوچیکی که از خاله دیدی مثلا بگیم که مثلا خاله حتما یه همچین آدمیه؟ من این فکر را به چالش میکشم. حالا ممکنه راجع به عمه بتونی بگی، ولی راجع به خاله حتما باید یه چالشی داشته باش. من این مهارت ها را در بزنگاه ها وقتی استفاده بکنم کار خودشو میکنه. و البته آشنایی با این مهارت ها گاهی اوقات میتواند به جای رفع مشکل، مشکلات جدید لااقل پیش نیاره. حالا دختر دانشجوی شما یه فکرایی میکنه، برای درست کردن اونا خب آدم باید کار کنه، ولی لااقل تحلیلای جدیدی که انجام میده من میتونم باهاش برخوردهای خوبی داشته باشم. برای اینکه افکارمان را بررسی کرده و با آنها چالشی داشته باشیم، باید بدانیم که راجع به چی صحبت میکنیم. تعریف اصطلاحات یه جمله ساده است. اما گاهی اوقات شما نگاه میکنید یه تعریف موفقیت و ناموفق بودن میتونه چقدر متفاوت باشه. چه معنایی داره ناموفق بودن؟ دیگه چه تعریفی میتونین بگین؟ حالا یه سوال یواشکی ها جواب نمیخواد، ولی ممکنه کسی تو همه چیز شکست بخوره. خب دیگه، ولی من اینجوری تعریف ممکنه بکنم، نمیخوام تعریف شما رو ایراد بگیرم، میخوام توجه بدم به همین تعریف اصطلاح. و شما نگاه کنید، ما راجع به دیگران و خودمون اصطلاحاتی رو به کار میبریم که واقعا تعریفش، شماها خیلی مادرای خوبی هستین، ولی میدونید دیگه بعضی از مادرها چه برچسبایی به بچه هاشون میچسبونن، میدونید. همش هم ما رو سواد نیستا، یعنی مثلا نگین عزیزم مدرکت بره بالاتر مثلا خواهر تو دیگه اینجوری صحبت نمی کنی. نه، با مدرک بالام برچسب میزنه. مدرک نیست، یه چیزی غیر از اینا رو میخواد، یه فهمی میخواد. و اجازه بدید این جمله رو بگم، چه جنایتی در حق بچه هایی انجام میشود که اینا با برچسب های منفی بزرگ میشن. واقعا اینو میشه اسمشو گذاشت جنایت. یعنی هر جا این بچه میخواد یک احساس شعف یا شکفتگی داشته باشه، برچسبان نمیذاره. یکی از عللشم حیا و ادب بیجای پدر و مادره، که وقتی یک عموی، یک شوهر خاله‌ای، یک کسی از اطرافیان برچسب منفی میزنه، ما برای اینکه کسی بدش نیاد سکوت میکنیم و اجازه میدیم این برچسب بچه‌مون بخوره. همش هم که اینجوری نیست که مثلا یه مادری مریض باشه این جمله رو بگه. نه، آدمای هستن مریض هم نیستن، ولی فهمشون اینه. پدرش میگه نکنه بد باشه. یه پدری میگفت مثلا انقدر بچه‌مو اذیت کردن، من همش فکر میکردم خب اینا آخه بندگان خدا اومدن خونمون. حالا میگفت بعد که مهمونا رفتن نشستم با بچه‌م گریه کرد. اینا حیای بیجاست. فن تعریف کردن اصطلاحات را فن معنایی مینامیم. ما میخواییم اصطلاحاتمون رو توصیف کنیم. تصور کنید که یک اندیشمند محققی میخواد ببینه حسام آدم ناموفقیه یا نه. خب این جمله به این آدم میخوره یا نمیخوره؟ با چه شاخصه ای؟ اون مادرها، اونایی که گاهی اشتباه میکنن، اونا با چه شاخصه ای میگن که اگه میخوای موفق بشی باید بری این رشته، چون پسرموت هم همه رشته رفت موفق شد. با چه شاخصه ای میگن شما خانواده فلان، مثلا فامیلی همسرشون میگن شماها فهم فلان درس رو ندارین، با چه شاخصه ای میگن؟ با چه شاخصه ای میگین اگر تو این مدرسه ای که عموت رفت و بعد این بلاها رو به سر خانواده اوورد تو اون مدرسه رو بری اینجوری میشوی؟ این شاخصه ها از کجا میاد؟ یه تعریف اینه که بگیم فردی نمیتونه به اهدافش برسه، یه تعریف اینه که بگیم از هر کسی و هر چیزی عقبتره. مثلا که من گفتم ممکنه مثلا یه نفری از هر کسی در هر موضوعی، یا بعضی ها مستعد افسردگی هن، تعریفاشون یه جوریه که به خودشون برمیگرده. گاهی یه جورایی تعریف میکنیم که هیچ کس با این تعریف اصلا موفق حساب نمیشه. مثلا من میگم آدم موفقی نیستم چون اونجوری که دوست دارم کار نمی کنم. بعضی ها مهمونی خوبم میگیرن ولی شبش وقتی مهمون ها رفتن خنده های مصنوعیشون تموم شد تازه میشینن، بعد همسرشون میگه که آخه عزیزم خسته نباشی، این قیافه نمیخوره به این مهمونی با شکوه. میگه اونجوری که میخواستم شله زرده در نیومد. بابا پلوت خوب بود، تعدیقش خوب بود، واقعا خجالت کشیدم، برای سالاد آب لیمو نداشتیم. کمتر از 100% ظرفیتم هستم. ته دلتون رو نگاه کنین گاهی اوقات میگی نه ولی من اونی که باید بشم نشدم، چون یه جایی 19 شدم، یه جایی 18 شدم. من میتونستم تا الان 3 فرزند داشته باشم ولی به خاطر مثلا فلان کسالتم الان 2 فرزند دارم. 100% ذهن من نشده. من میتوانستم در فلان موضوع همسرمو کمک کنم، نمیدونم چی شد چیزی نگفتم، همسرمو که بی کمک من موفق نمیشه. یه فکرایی که نشانه آن است که من یا باید 100% باشم یا ناموفقم. به خوبی دیگران کار نمیکنم، مقایسه. گاهی اوقات میگم من یه کار ساده، ما برای 4 مهمون نمیتونیم خونه رو آماده بکنیم، بعد شما مثلا رفتی 15 مهمون دعوت کردی. برای ارزیابی این مهارت یه سری سوال میشه طرح کرد. این سوالا رو بنویسین و بهش تأمل کنید. ببینید ما در فرصت که داریم نمیتونیم همه اینا رو مشارکتی گفتگو بکنیم و کارگاهی، ولی اینا رو روش تأمل بفرمایید. پس مهارت تعریف اصطلاحات، برای استفاده از این مهارت کار اول این است که فهرست کنیم و برای جلسه بعد با خودمون بیاریم و دم در ورودی سالن تحویل بدیم و اگر دوست داشتیم اسممونم روش بنویسیم که اگر نکته ای داشت به ما برگردونن، اسمتون هم نویسیم. طوری نیست. ویژگی هایی که ما رو ناراحت میکنه چجور تعریف میکنیم؟ 4 ویژگیشو مینویسیم، 5 ویژگی. ممکنه بعضی ها یه ویژگی ناراحتشون بکنه، یک صفت، یک عنوان، چیزی که زیاد مثال جلوترم میگیم. اصلا جلوتر مثل یک کمک کننده با هم یه گفتگوی رو میخوانیم. ولی مثال چه چیزهایی ممکنه ما رو اذیت کنه؟ فکر عدم موفقیت، فکر احساس شکست در زندگی همسرانه و زناشویی، فکر بگید ماشاءالله انقدر مثبت اندیشین، فکر منفی خیلی ندارید، فکر شکست راجب فرزند، فکر ناتوانی های فرزند، فکر ناراستی های ظاهری دخترم، من فکر میکنم این ظاهر دخترم جذاب نیست، خیلی فکر را میکنم، جذابیت، جذابیت را تعریف کن. مثلا از کجا بدانیم کسی بی ارزش، موفق، بازنده است؟ تعریف میخواد. دو، ویژگی های افرادی که این برچسب به اونها قابل انتساب است چیه؟ یه آدم بازنده چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ببینید، من برادرم را بازنده بدانم. گفتیم اول این رو تعریفشو برای خودتون بگید. بازنده یعنی چی تو تعریف شما؟ و البته کاری که باید انجام بدیم اینه که تعریفمون رو باید دقیق کنیم و اصلاح کنیم. خیلی اوقات تعریفهای ما اشکال داره. تو گام دوم باید این ویژگی ها رو فهرست کنیم به تفصیل. واقعا من ویژگی های آدم های بازنده رو دارم؟ واقعا شوهر من ویژگی های آدم هایی که نمیتوانن همسرشون رو خوشبخت بکنن دارن؟ واقعا این داماد جدید خانواده ما ویژگی های آدم هایی رو دارن که زندگی رو نابود میکنن؟ پس چرا من یه همچی فکری راجبش میکنم؟ چالش با افکاره. تغییر رنگ در این صفحات نشانه یه مثال هایی است که در گفتگوها داریم. خودتون بخونید. به شما میگه من ناموفقم. میگه خب شما ناموفق رو چجوری تعریف میکنه؟ اگر کسی توانست این رویکرد را با همسرش یا با فرزندشون طی کنن بدون اینکه اونا بدونن الان شما اینو دارید از مدرسه میبرید، یه جوری عمل نکنین، بگن دوباره جلسه بودی، نه یه جوری خیلی طبیعی اگه تونستید اجرا بکنید بنویسید، اگر گزارش خوبی باشه برای همه بخونیم که مثلا یه همچین گفتگویی به این نقطه های موفقیت انجامید. یعنی با فن تعریف اصطلاح من توانستم با شوهرم در یه گفتگوی نیم ساعته، با فرزندم در یه گفتگوی ده دقیقه روبه برسم به این که نه، به نظر نمیرسه این چیزی که راجب خودت فکر میکنی درست باشه، یا گاهی راجب دیگران. ازش میپرسن پس معتقدید هر کس ازدواجش به بنبست برسد فرد ناموفقی است؟ ببین من چالش ایجاد میکنم. در واقع اینجا بخوایم اصطلاح علمیشو بگیم، داره انعکاس محتوا میده. با انعکاس محتوا فرد به چالش میفته، میگه نه فکر کنم یه ایرادی داره تعریفم. ببین شما بهش محتوا رو برمیگردونید، از خودتون شروع نمیکنید تعریف کردن، شروع نمیکنید نصیحت کردن، شروع نمیکنید رد کردن حرفش، محتواشو به خودش برمیگرده. حواست هر چی گفتی به این معنا. ببین دوباره من شروع میکنم باهاش گفتگو کردن، ادامه میدم گفتگو. این مثال به ما چی میگه؟ این خیلی مهمه ها، یعنی شما حواستون باشه در این گفتگو باید به چه نقطه‌ای برسید. پس لازمش اینه که توی این گفتگویی که داریم طراحی میکنیم و شما انشالله میخواید تا جلسه یه بعد تجربه کنید، میشود کسی زیادم تجربه کنه، با آدمهای مختلفم تجربه کنه، لازمش این است که شما یه خود خودداری کنید از اعلام نظر کردن و به روش‌های قدیم عمل کردن و اجازه بدید فرد خودش پیدا کنه کجای تعریفش اشتباه است. در حالی که آدم‌ها حرف می‌زنن ولی تعریف نمی‌کنن. مثلا شما می‌بینید یکی تعریفش از موفق نبودن اینه که مثلا من فوق‌العاده نیستم. خب من اینو تو گفتگوی با او میتونم به او منتقل کنم. در خلوت خودم هم کلی از این اصطلاحات هست که من باید به چالش بکشم. در این فرم میتونیم بپرسیم که دیگران موفق رو چجوری توصیف میکنن. گاهی اوقات شما وقتی بهش میگی مثلا این اصطلاح یعنی چی؟ بیچارگی یعنی چی؟ ناموفق بودن یعنی چی؟ من باختم یعنی چی؟ من آدم خوشبختی نیستم یعنی چی؟ بعد طرف ممکنه تعریفی که ارائه میده خیلی فرهیخته نباشه. میگم فکر میکنی بقیه راجع به این چه تعریفی دارن؟ گفتگو میکنم. من تعریف خودم رو لازم نیست الان مطرح کنم. تو مثال نگاه کنید. ببینید اذیتش نمیکنم پسرمو، دخترمو اذیت نمیکنم، خدای نکرده تحقیر نمیکنم، از اون میخوام که فکر کنه. حالا بیا نگاه کنیم ببینیم آدمهای موفق رو چجوری توصیف میکنم. میدم شما تو زندگی چی کم داری؟ گاهی اوقات شما میبینید همسر من، فرزند من موفقیت را جوری تعریف میکنه و ویژگی های آدم موفق رو یه جوری میگه که معلوم میشه مثلا خیلی مادی داره توضیح میده. خب من باید برم مشکلش رو حل کنم تا بتونم احساس عدم خوشبختی رو از او بگیرم، چون او فکر میکند خوشبختی یعنی مثلا موتورش به جای دو چرخ سه چرخ داشته باشه. او اینجوری فکر میکنه، فکر میکنه باید مثلا دخترش به زیبایی دختر برادرزادش باشه تا احساس خوشبختی کنه. نصیحتش نمیکنم در ابتدا، سالهاست که از این حرفا زدم، مدل گفتگومو با او عوض میکنم. من به دنبال آرامش در زندگی هستم، به دنبال نمک ریختن رو زخم کسی نیستم، آرامش. یادتونه در یک بخشی از جلسات گذشته یه فکرهای طبیعت، زیبایی، صدای خوب رو با هم دیگه تمرین کردیم. بعد گفتیم خب از این فکرتون لذت بردین؟ گفتن آره. گفتیم خب میشود از این جنس فکرها جایگزین فکر رقابت‌های سخت کرد؟ رقابت‌های ناتوان کننده، نه رقابت‌های عادی. می شود اینها رو جایگزین فکرهایی کرد که متمرکز بر داشته های فقط دنیوی است؟ و بعد شما نگاه میکنی میبینی طرف نه اون ماشین رو داره، نه اون خونه رو داره، نه اون نمره رو داره، نه اون مدرک رو داره، ولی احساس خوشبختی میکنه. میشه؟ آره میشه. دوتا بیمار بودن توی بیمارستان، یکیشون رو جوری بسته بودند و بامپچی کرده بودند و بعد جراحی که نه از تخت میتونست تکون بخوره، نمیتونست سرشو بلند کنه، نگاهش فقط به سقف بود و بدنش رو هم نمیتونست تکون بده. بیمار دیگری در آن سو بود که این او رو نمیدید، اینجوری آورده بودنش توی اتاق. اون بیمار رو اجازه میدادن ساعتی از روز بنشینه به خاطر مشکلی که در ریش داره. و این که سخن میگفت یه روزی بهش برگشت گفتش که تو که اون طرف اتاقی و دم پنجره‌ای، میشه یه خورده بگی چی میبینی؟ شاید یه تنوعی بشه در این احساس بدی که داریم. و این آغاز یک داستانی شد که او هر روز در زمانی که اجازهش میدادن بنشینه و از بیرون توصیف کنه، هر آنچه که میدید میگفت باعث انرژی این دوتا میشد. چقدر میخندیدن، چقدر خوشحال میشد. حتی یه روز تعریف کرد از رژه منظمی که یک عده‌ای سرباز دارن اون سوی خیابان روبروی بیمارستان میرن و این بیمار صدای رژه رو نمیشنید ولی به شعف میامد. یک روز صبح وقتی که منتظر بود که صدای تعریف‌های هم اتاقیش به گوشش برسه، دید که پرستاران در پی بردن او از اتاق هستند. خب تنها شده بود، ناراحتم بود از وضع ویژه‌ای که پیش آمده و اینکه دوستش هم دست داده بود، دوستی که نه دیده بودش نه سابقه ای از او داشت، فقط صدای او آرامشش میداد. به پرستار برگشت گفت میشه خواهش کنم که تخت من رو هم کنار پنجره قرار بدین تا اون چه که او توصیف میکند من به زودی ببینم؟ من خیلی دوست دارم که ببینم چه صحنه‌هایی هست، چون خیلی به شعف آمده بودم. او رو جابجا کردن، بعد از چند روزی اجازه دادن سرش رو تکون بده و وقتی از پرستار پرسید که این هم اتاقی من چی تعریف میکرد، گفتش که ولی اون آقا که نابینا بود، در عین نابینایی آرامش و توصیفهایش شعفی رو منتقل کرده بود. ما لزومی نداره همه زندگی اول وفق مرادمون بشه بعد بگیم پسرم دخترم زندگی شیرینه. قابلیت و ظرفیت شمای مادر تأثیرگذار است که به بچه ها میگوید زندگی چقدر قابل اعتماد کردن، چقدر امیدوارانه و چقدر شجاعانه جنگیدنه در این زندگیه. من باید اول نگاه خودم رو تغییر بدم. نگاه من منطبق با واقعیت نیست لزومن. من زندگی را یک عرصه آزمون میبینم، زندگی را یک عرصه مبارزه میبینم، یا چیزی که اگر جایش وفق مراد من نبود، عزیزانم به هیچ جای این زندگی تکیه نکنید، ناامید باشید. اصلا ما بدبختیم به هزار دلیل که کوچکترین دلیلش این است که تو در این خانواده ای، در این محله ای، در این جامعه ای، در این کشوری دلیل برای بدبخت بودنت من میشمرم برات. بعد میگم بچه هام چرا انگیزه تحصیل ندارن؟ چرا انگیزه جنگیدن در مواقعی که براشون مشکل پیش میاد ندارن؟ چرا با اولین چکی که برمیگرده اینا سرخورده میشن؟ چرا اولین جایی که یا دومین جا و دهمین جایی که به اونها جواب رد میدن میگن ما دیگه ازدواج رو گذاشتیم کنار؟ چرا؟ چرا؟ مخاطب در پاسخ به این سوال ما به عنوان مثال میگه شاید اونا بگن که آدم موفق کسیه که به بعضی از هدفاش برسه. من میگم پس اگر کسی به بخشی از هدفاشم برسه میشه بگی موفقه؟ مخاطب من میگه بله. اینم میتونیم بگیم که موفقیت درجات مختلفی داره. بعضی ها ممکنه احساس موفقیت بیشتری داشته باشن. خب حالا برمیگردیم راجع به خودمون فکر میکنیم. ما یه گریزی زدیم، تعریف دیگران رو شنیدیم، برمیگردیم دوباره متمرکز میشیم. حالا تویی که مراجعه کردی، از عدم موفقیت میگی، از شکست میگی، از ناامیدی میگی، حالا با این رفت و برگشتمون میتونیم دوباره فکر نوعی بکنیم؟ بله، من فارغ التحصیل دانشگاهم، من 6 سال کار کردم، فرزندانی تربیت کردم، دکتر خوب برای بچم پیدا کردم. این موفقیت ها مال خودته پسرم، دخترم، کسی که آمدی از من کمک میخوای؟ بله، منم موفقیت هایی داشتم. حالا دوباره من نمیگم ها دیدی مچتو گرفتم، نه، میگم حالا یه تناقضی وجود داره، یه مشکلیه. تو احساس عدم موفقیت، عدم کارایی، عدم توانمندی میکنی در حالی که یه سری موفقیت هایی تو زندگیت هست. مشکلش چیه؟ بیا مشکلش رو توجه کنی. همه اینها گام به گام همراهی با مخاطبم بود، با پسرم، با دخترم، با همسرم. من بالا دست تو نیستم، من کنار تو نشستم، با تو گفتگو میکنم، با هم پیدا کنیم. چرا توی دختر من احساس میکنی بیچاره ترین یا بدبخت ترین آدم دورتونی؟ یه آقایی که خیلی موفقیت ها داشت، گفتن که از فارغ التحصیلان هم مدرسه‌م بودن، گفتن که ما یک جشن مثلا فارغ التحصیلی یا مثلا چند سال گذشته داشتیم. گفتم خب چیکار میکردن، چجور بودن اینا؟ گفت خوب بودن دیگه، بدبخت‌ترینشون من بودم. گفتم چطور این فکر رو کردی؟ راجب شغلش یه جمله‌ای گفت، مثلا شغل من اینه. ماها الان بخوایم گفتگو بکنیم اون شغل رو حتما میستاییم. احساس میکنیم که کسانی که مشغول به این شغل هستن حق به گردن ما دارن. پس تو چجوری فکر میکنی؟ خب من باید به این آدم کمک کنم، این مشکل رو باید حل کنه تو ذهنش. حالا برگه های تمرینی که خدمتتون هست رو ملاحظه بفرمایید. یکی از بزرگواران متن بالای برگه رو بخوانند. افکار خدایند یعنی چی؟ خود به خود میاد. و منظور ما الان بیشتر افکار منفی است. احسن. خب؟ خب یه نفر ممکنه بگه من الان تعریف‌های شناختی رو نمی‌شناسم. اب نداره. به این تیکه سوال جواب ندید. خب؟ این تمرین و تکلیفی است که برای نوبت بعد انجام میدیم. کسی ممکنه بگه آقا من خب یه تعریف برای یه صفحهش میشه. بله این الگوه. شما اگه بخواید جلوش به این سوالات پاسخ بدید ممکنه چند برگه مشابه لازم باشه تولید کنید. یه جمله ای رو قبلا عرض کردم، مجددا تکرار میکنم. ببینید ما نمیخواهیم یک جلسه سخنوری داشته باشیم بعد احساس کنیم یه بحثی ارائه دادیم و تمام شد. ما میخواهیم این بحث ها در زندگیمون اثر کنه. یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای اثر کردنش انجام تکالیفشه. یعنی مادر بزرگواری که جلسه بعد 5 تا برگه یا 10 تا برگه یا یه برگه، تعداد و حجمش مهم نیست، ولی واقعا نشستند و این اصطلاح افکار مختلف خودشون رو که یک اصطلاح منفی بود رو به چالش کشیدن، راجبش مطلب استخراج کردن. ببینید اون تأمل شما کار سازه. ایشون این کارگاه به دردش میخوره، این بحث مفیده به حالش. والا اینکه خلاصه بحثی رو بشنویم و احساس کنیم یه بحثی هم بله حالا خوب بود، اونجاش مثالش با مزه بود اونجا، نه اینا به دردمون نمیخوره. و در گام بعد اگر شما استاد شدید، یعنی برای نوبت بعدش هم رفتید دوباره 4 تا دونه اصطلاح دیگه کشف کردید، وقتی شما بر این کار مسلط شدید، حالا این روش برخورد تو زندگی شما یک حالت الگویی پیدا میکنه. گاهی اوقات دارم یه چیزی میگم یهو میگم بچه ها ببخشید، مثل این که اصطلاح رو درست به کار نبردم، معنای این موقعیتی که برای من پیش آمد این نیست. گاهی اوقاتم مادر خوب مهربانی هستم، گوش شنوا دارم، دیگران دخترم پسرم میان با من درد دل میکنن. یکی از مواضع خوبی که من میتونم داشته باشم توجه به این تعریف اصطلاحات. میشود پیشنهاد داد که حتی برای تعریف ها، برای اینکه دقیق تر باشه، به فرهنگ لغات هم مراجعه بکنیم ببینیم چیه. حتی بهتره به سراغ تعریف واژه‌هایی بریم که میتوان از آنها در پژوهش‌های علمی استفاده کرد. گاهی اوقات شما یه چیزو سرچ می‌کنید، گاهی اوقات می‌بینید نه در یک جایی تعریف دقیق‌تری آن آمده. یعنی یه تعریف‌هایی پیدا کنیم که عمومیت بیشتری داره. حالا دیگه اینجا در واقع یه مقداری مثال هم ما در ادامهش داریم. خیلی ممنون از توجه خوبتون. بزرگوارانی که با تأخیر تشریف بردن انشالله سعی بفرمان که در نوبت بعدی به موقع خدمتشون باشیم. پس تکلیفمون چی شد برای جلسه بعد؟ بله، در نتیجه گیری شما اون چالش فکرتون رو می نویسید. من با این تلاشی که کردم در ستون سمت چپ میتوانم این نتیجه رو بگیرم. نتیجه تو نمیخوام مصنوعی باشه ها، نه بس بعد نتیجه میگیرم این فکر دیگر غلط است، خلاص. نه، واقعا اون تلاش شما چه نتیجه ای برای فکر شما داره، اون رو ثبت میفرمایید. خیلی ممنونم. بله، اون بالا، اون توضیحی که اون بالا نوشته شده رو، اون سوالاتش رو پاسخ بدید، مشکلات تعریفتون پیدا میشه. ببینید، من از این واژه که در افکار خدایندمه چنین برداشتی دارم، اما دیگران اینجوری تعریف نمی کنن. این فکر منفی غالب من با تعریف منه که منو اذیت میکنه. اگر تعریفهای دیگران رو نگاه بکنم، چه بسا اینقدر برای من آزاردهنده نباشه. اون سوالای بالاشو سعی کنید راجع به هر واژه‌ای پاسخ بدین، بهتون کمک میکنه. خیلی متشکرم. صلواتی خط بفرمایید. برای اینکه انشالله یادتونم باشه که امشب شب جمعه به نیت تقرب به وجود مقدس امام عصر علیه السلام دعای مشلول رو هم قرائت بفرمایید، صلواتی هم خدمت اون بزرگوار تقدیم کنید.